فضای فرصت یا تهدید. این موضوعی است که برنامه گفتگوی اجتماعی به خودش اختصاص داده. از شما هم دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و بینندگان ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همینطور سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir شنونده ما هستید و البته بیننده ما. سپاسگزار و ممنونم از همه شما دوستان عزیز. کم کم تیتر امروز داغ میشه.
تیتر داغ.
از طریق صفحه رادیو گفتگو در اینستاگرام هم میتونید ما رو به شکل تصویری زنده دنبال بکنید و در خدمت شما خواهیم بود. از صفحه رسمی رادیو گفتگو امیدوارم که شما هم حالا چه از طریق در واقع اپلیکیشن ایران صدا، چه از طریق وبسایت و چه از طریق صفحه اینستاگرام ما بیننده ما باشید. اما حضور شما عرض بکنم که موضوع امروز میپردازیم به یک موضوع تکراری اما خیلی مهم: فضای مجازی، فرصت یا تهدید.
فضای مجازی. یکی از عرصه‌هایی که پیشرفت فناوری در اختیار بشر قرار داده است، اما چگونگی استفاده و بهره‌گیری از این فضا میتوان آن را به عاملی برای فرصت یا تهدید تبدیل کند؟
والا اگه خوب ازش استفاده کنید که خیلی خوبه. یعنی یه فضایی میشه که برای اطلاع رسانی فوق‌العاده است، ولی متاسفم که خیلی‌ها درست استفاده نمی‌کنن.
فوایدش بستگی داره چجوری استفاده کنی ازش.
یکی از تهدیدات مثل حریم شخصی انسان‌ها و ابراز نگرانی پلیس.
هشدار میدم به شهروندان عزیز که رعایت بکنن به هر حال مسائل خانوادگی، مسائل خصوصی و مسائلی که نسبت به حریم شخصی خودشون است رعایت بکنن و در اختیار دیگران قرار ندهن.
هوشمند کارشناس علوم اجتماعی.
فضای مجازی امروزه میشه گفت که یک شمشیر دولب است. هم میشه استفاده مفید از این فضا انجام داد، هم استفاده منفی. فضای مجازی خوشبختانه یک ظرفیت خیلی خوبیه برای انتقال اطلاعات، دریافت اطلاعات، و خیلی از امورات ما از طریق فضای مجازی انجام میشه. از خیلی از آسیبایی که ما در سطح جامعه داریم خیلی مخرب و خطرناکتر است، در صورتی که کنترل نشه و اطلاع رسانی عمومی و آگاهی بخشی انجام نشه.
فضای مجازی قلمروی وسیع و روبه رشد است که ایجاد فرهنگ سازی در این زمینه از الزامات محسوب می شود.
خب، روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم. رادیو گفتگو دات آفیشیال آدرس صفحه ما در اینستاگرام هست. میتونید از طریق این آدرس با ما در ارتباط باشید. من ماکسم رو برگردونم سر جای خودش، اما چراغ زرد و تا لحظه های دیگر قرمز خواهد شد.
چراغ قرمز.
سینا قمبرپور سلام، روز بخیر.
سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که این تابستونی که پیش رو داریم رو هم و هم اندازه‌ای که به مسائل دیگه از جمله کرونا توجه میکنیم دقت بکنیم. این هفته گرمترین هفته تابستان خواهد بود. توی خوزستان مرتب قطع برق داریم.
حالا هموطنان خوب ما توی خوزستان، توی بوشهر، توی هرمزگان، توی سیستان و بلوچستان، این استانهای گرمسیرمون، کرمان و استانهای از این دست، به واسطه اینکه مصرف برق ما داره زیاد میشه، اونها به دردسر نیفتن. اونجا واقعا گرما خیلی سخته تحمل کردنش و تو رو خدا مراعات بکنیم.
این روزا روزای شرجی خوزستان هم هست.
دقیقاً.
مضاعف سخته.
آقای دکتر محمد جعفر نعنا، مدیر کل سابق دفتر حقوقی سازمان فناوری و اطلاعات ایران و معاون صیانت از هویت فرهنگی بنیاد سپهر انقلاب اسلامی وزارت ارشاد، سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم بس خوب باشید.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر حسن نجفی سولاری، مدرس دانشگاه و کارشناس فضای مجازی، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشید.
سلام خدمت شما آقای قمبرپور، استاد گرامی، عزیزانم در اتاق فرمان و شنونده های بیننده های این برنامه داغ و آتشین شما.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. آقای دکتر نجفی، بذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. شما بعد از این که از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جدا شدید، به بدنه دولت پیوستید. در ابتدای در واقع دولت 11 خب مسئولیت فضای مجازی وزارت ارشاد رو، معاونت رسانه‌های دیجیتال یا مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بر عهده گرفتید. و چرا ما تهدید می‌بینیمش، چرا فرصت می‌بینیمش؟ اصلا بحثمون از اینجا شروع بکنیم. این اینترنت و این فضای مجازی چرا تهدیده، چرا فرصته؟ آیا اصلا تهدید و فرصت باید ببینیمش یا نه، روی کردمون رو باید نسبت بهش تغییر بدیم؟
من فکر می‌کنم که اگه یک گذر تاریخی خیلی مختصر تو حوزه ارتباطات داشته باشیم، این سوال رو شنونده‌ها و بیننده‌های ما ملموس‌تر میتونن احساس کنن، کلیشه ای تصورش نکنن. ببینید، اولین ابزاری که انسان باش ارتباط برقرار کرده جعبه اصوات انسانی بوده که حالا ما بهش میگیم زبان، هسته اصلی ارتباطات. از همون لحظه ای که از این ابزار استفاده کرده و بعد تکاملش داده، یعنی این ابزار رو وصلش کرده به ابزارهای طبیعی، از ابزارهای طبیعی استفاده کرده مثل دود، آتش، بعد بیایم جلوتر گرافیک، خط و همینطور صنایع الکترونیک و تا الان که اسمشو گذاشتیم فضای مجازی، اینها وسیله و ابزارن. اجازه بدین بگم مظروفن. وسیلن از جهت اینکه یک پیامی رو حمل میکنن از یک پیام دهنده به یک پیام گیرنده. بنابراین اساساً به نظر من این سوال دقیقی نیست که بگیم فضای مجازی تهدید است یا فضای مجازی آسیب است. اون چیزی که آسیب و تهدیده در این مثلث وسیله، پیام و انسان، پیام و انسانه، وسیله وسیله است. فضای مجازی زیر ساختش، شبکه اطلاعاتیش، دیتا سنترش، سویچش، روترش، اپلیکیشنش، حتی اینا وسیله. انسان میاد از این به چه شکلی استفاده؟
ولی هابرمارس یه نظریه داره که پیام رو همون وسیله میدونه.
ببینید، این آقای مکلوهانه،
مکلوهان
داره،
مکلوهان.
بله، آقای مکلوهان میگه که پیام خودش ابزار، خودش پیام. علت از این جهت داره میگه، میگه اگه شما رادیو رو بخوای ازش استفاده کنی به عنوان یک رسانه گرم یک شکل استفاده میکنی، تلویزیون رو اگر بخوای استفاده کنی یه شکل دیگه میکنی. از این جهت درست میگه، یعنی نوع استفاده از تلویزیون و نوع استفاده از رادیو فرق میکنه. نوع استفاده از گفتگوی رو در رو با نوع استفاده از ببخشید گفتگوی مجازی فرق میکنه. اما باز همون هم، یعنی شما رادیو رو بگیرید مظروف نیست، ظرفه. تلویزیون رو بگیرید مظروف نیست، ظرفه، وسیله است. مهم اینه که این انسان و پیام چیه. پس من اجازه بدید در دو کلمه خلاصه کنم. از بد و خلقت تا الان که به عالی ترین سطح ارتباطی، یعنی چند سویگی از جهت ارتباط رسیدیم و اسمشو گذاشتیم فضای سایبر یا دنیای مجازی یا زیستبوم ثانی یا امتداد زیستبوم واقعی، هر اصطلاحی رو میخواین براش به کار ببرین، به نظر من در این مثلث ابزار یا تکنولوژی یا وسیله و انسان و پیام، انسان و پیام میتوانن مضر بودن یا منفعت داشتن و سودمند بودن رو تعریف کنن.
حکایت همون چاقو دیگه، چاقو رو جراح میتونه باش جراحی بکنه و جان کسی رو نجات بده، از اون طرف یه زورگیر میتونه از چاقو استفاده کنه و سرقت بکنه.
رضا پس اجازه بدید این رو مطرح کنیم. این سوال که میگیم چاقو بد است یا خوب، میگیم برمیگرده به اون انسانی که میخواد با این چکار کنه؟ کار کنه. چاقو خودش پی نفسه نه ضرره نه منفعت. نگیم چاقو ضرر است، نگیم چاقو منفعت. میگیم تو فضای مجازی هم همینه. سایبر اسپیس یا فضای مجازی یا زیست بوم ثانی یا امتداد زیست بوم واقعی برمیگرده به این که نگیم این منفعت، این تهدید، این ضرره. اصلا اینطور نیست. اصلا به نظر من یه جاهای اگر وجود نداشته باشه زمین زندگی انسان مختل میشه. یعنی شما اگر همه الان در حال حاضر یه لحظه تصور کنید، شما شبکه اطلاعاتی بانک رو از دست بدید، دیگه قادر به زندگی هستی؟ وابسته شدید به حمل و نقل های الکترونیکی. یعنی الان تو این جیب من یه دونه کارت هست، با این کارت الکترونیکی من سوار اتوبوس میشم، سوار تاکسی میشم، تردد میکنم.
بله.
اگه اینو نداشته باشم خب دیگه سوارم نمیکنه. خب بنابراین نمیتونم بگم که فضای مجازی بده. منو عادت داره و بر اساس این عادت دارم باهاش زندگی میکنم. این همه منفعت برای من ایجاد کرده، این همه سودمندی برای من آورده. من ساعت 10 شب یک نفر به من زنگ میزنه میگه من الان در داخل یه داروخونم 200,000 تومان کم آوردم. خب این 200,000 تومان بریز به حساب من تا من دارومو بگیرم که بیمارم نجات پیدا کنه. پس من با استفاده از فضای مجازی یک نفر از مرگ نجات میدم. نمیتونم بگم بده. اینقدر منافع این متعدده که اون کسی که یک تصویر سیاه از این میسازه متوجه این تکنولوژی و قدرتش نشده.
ولی آقای دکتر نجفی، نکته‌ای که وجود داره اینه که خدمت شما عرض بکنم که همه این بحثی که شما میکنین درسته، سر جای خودش درسته، ولی ما یه چیزی داریم به اسم امنیت سایبری. این امنیت سایبری باید حفظ بشود. همه جای دنیا هم سعی میکنه که اون رو حفظ بکنه، برای خودش داشته باشدش و بتونه روی این حوزه مدیریت لازم رو انجام بده. من با شما یه بخش خیلی خیلی بزرگی از حرفاتون رو موافقم. وقتی ما از اقتصاد دیجیتال حرف میزنیم، لازمه یه اقتصاد دیجیتال میشه 5G. حالا اون کسی که دیروز پریروز یه هفته پیش میاد در واقع به وزیر ارتباطات ما این انگ رو میبنده که تو داری تکنولوژی لاکچری وارد میکنی، اون به زعم من سالها از اقتصاد دیجیتال عقبه، تعریفی نداره ازش. بگذارید که من سلام بکنم با آقای دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای و رئیس سابق مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر موسویان سلام میکنم به شما، روز شما بخیر. آقای موسویان، خب ارتباطمون باهاشون قطع شده، یه بخشی رو بشنویم ما برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
فضای مجازی، دنیایی بی پایان که وارد دنیای حقیقی ما شده. اغراق نیست اگر بگوییم اینترنت امروزه با عنوان یکی از مهمترین ابزارهای زندگی بشر شناخته می شود.
суспільстві, тобто високотехнологічному суспільстві, де
ما در عصر ارتباطات و فناوری زندگی می‌کنیم و اینترنت نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کنه. اگه به آمار نگاهی بندازیم 70% جمعیت اوکراین کاربر اینترنت هستند. به خوبی در قرنطینه کرونا میشه به اهمیت استفاده از اینترنت پی برد. به خصوص زمانی که آموزش فرزندانمون هم به علت فاصله گذاری اجتماعی از طریق فضای مجازی انجام میشه.
тобто ми бачимо, що інтернет створює неймовірні можливості.
فضای مجازی مانند هر پدیده ساخت بشر روی دیگری هم دارد. فضای بدون مرز در اینترنت بستری مناسب رو هم برای کلاهبرداران اینترنتی فراهم کرده.
مجرمین با مال باختگان تماس می گرفتن و خود را کارمندان امنیتی بانک معرفی می کردن. پس از گرفتن اطلاع در رمز کارت از مشتریان می خواستن برای امنیت حسابشان برنامه ای را روی تلفن همراه خود نصب کنند. با این طرفن حساب اشخاص رو خالی می کردن.
викрито групу осіб, які виготовляли фальсифіковані дезінфікуючі
способи. Вони رو دستگیر کردیم که با سوء استفاده از شیوع ویروس کرونا مواد بهداشتی و ژل‌های ضد عفونی تقلبی تولید و توزیع می‌کردند. آنها با ایجاد سایت و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی محصولات غیر استاندارد می‌فروختند.
на відповідних сайтах та соціальних мережах.
با افزایش آمار جرایم اینترنتی در اوکراین، دولت برای تامین امنیت شهروندان در فضای مجازی حالا کنترل و نظارت بیشتری را اعمال می‌کند. آمارهای پلیس اوکراین نشون میده از آغاز شیوع ویروس کرونا، پلیس سایبری بیش از 10,000 لینک اینترنتی رو که کلاهبرداران از اون استفاده می‌کردند مسدود کرده.
آقای دکتر سید مرتضی موسویان هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام بر آقای شریفی عزیز، آقای دکتر نجفی سوداری بزرگوار، آقای دکتر نعناکاری و
آقای دکتر نعناکار.
نعناکار بله بله. و همچنین مجری دیگر آقای خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر، لطفاً با ما همراه باشید. آقای نعناکار، من فقط یه عذرخواهی بکنم، دوستان برای من در واقع سمت شما رو از وزارت ارشاد ثبت کرده بودن که شما سازمان تبلیغات حضور دارید و از این بابت عذرخواهی میکنم و اصلاح میکنم. آقای دکتر نعناکار، آقای دکتر نجفی معتقد بودن که این که بپرسیم فضای مجازی چقدر در واقع فرصت چقدر تهدیده سوال دقیقی نیست، ولی ما میبینیم که الان تمام دقتها صرف این مقول است و همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن به درستی، یک وسیله ما داریم به اسم اینترنت، به اسم فضای مجازی، که اون رو داریم فراموشش میکنیم و داریم در واقع اصل رو که همانا تکنولوژی هست، همانا بهبود وضعیت هست، رو فراموش میکنیم و داریم از این فرصت طلایی یک تهدید میسازیم. شما هم دیدگاهتون اینه یا خیر؟
مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و گرامی. ببینید بحث دقیقیست واقعا. فرمایشات آقای دکتر نجفی هم صحیح و درسته. البته من فکر میکنم میشود از یک زاویه دیگه هم به این قضیه نگاه کرد. ببینید ظرف و مظروف را این که اصطلاحا در دنیا میگن که محتوا یا خدمات اصل و زیر ساختهای فنی شاید فرع قرار بگیره، از جهتی میتونه درست باشه، از جهتی هم میتونه درست نباشه. نمیخوام بگم غلطه، میشود روش بحث و بررسی کرد. ببینید بحث خیلی مهم در حوزه فضای سایبری یا همون سایبر اسپیس، همونطور که مطلعید، فضای سایبری بخش کوچکی از فضای مجازی. آن چیزی که در فضای مجازی یا فضای اینترنتی یا شبکه ارتباطی خیلی مهم است برای دولت‌ها حکمرانی است. این اگه شما بتوانید حکمرانی رو در این فضا تبیین بکنید و اون رو به منصه ظهور بگذارید، امنیت و صیانت آحاد ملت خودتون رو میتونید تأمین بکنید. ببینید اینکه ظرف یک نوع ابزاره و اینکه ما چگونه ازش استفاده میکنیم حرف صحیح است، ولی بذارید من یه مثال فقهی بزنم در این قضیه. ببینید ظرف طلا یا ظرف نقره هم ظرفه ولی آیا میشود ازش استفاده کرد؟ مثلا شیر یا آب رو که حلال ترینه در واقع نوشیدنی ها و خوراکی ها هست در این ظرف ریخ و استفاده کرد؟ قطعا نه. یعنی خود ابزار به ماه و ابزار هم مهمه، اینکه ابزار چگونه مورد استفاده قرار میگیره یا به اصطلاح امروزی چگونه رگولاتوری میشه یا رصد و پایش درش انجام میگه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. شما مثلا مثال زدید که در حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از پایه‌های بسیار مهمش مثلا ورود 5G به کشور هست و اینکه الان وزیر رو مورد نقد قرار میدن. فارغ از اینکه این نقدها نقد صحیح هست یا درست، ببینید مسئله بسیار مهمی که دکتر
شما کدومتون شما خودتون به کدوم معتقدید، درسته یا غلطه این نقدها؟
الان اگه اجازه بدید یه توضیح بدم بعد بگم، چون یه توضیح کوچیکی میخواد. من منظورم نقدها اگه منصفانه باشه صحیح واقعا در این حوزه. چرا؟ ببینید دکتر نجفی مثال خیلی خیلی خوبی به نظر من زدن در حوزه ارتباطات مالی و گفتن اگر این ارتباطات پولی و مالی قطع بشه چه اتفاقی خواهد افتاد. نقد یا سوال یا دغدغه بسیار درست است. ببینید اصولا در بسیاری از کشورهای دنیا که اون استقلال خودشون میخوان حفظ بکنن به صورت لوکال و در واقع منطقه‌ای من شبکه تعریف میکنن که در ایران ما بهش میگیم شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات یعنی چی؟ یعنی همون دغدغه‌ای که دکتر نجفی دارن که باید مسائل پولی و مالیشون آن تایم باشه، قطع نشه، در هر ساعتی از شبانه روز در دسترس باشه، امن باشه، بشه اون رو رصد پایش کرد. این در شبکه فضای مجازی به معنای سایبر اتفاق نخواهد افتاد. این حتما باید در شبکه ملی اطلاعات باشه،
چیزی به اسم اینترنت.
شاید البته با حدود و ثغور متفاوت. ببینید شبکه ملی اطلاعات به شبکه
ولی در همون چارچوب تعریف میشه.
بله
با همون محدودیت ها، با همون خدمت شما عرض بکنم که امکانات، ولی خب حالا حدود و ثغورش به قول شما متفاوت.
نه دقیقاً با همون محدودیت ها. ببینید شبکه ملی اطلاعات شبکه است که به شبکه سایبر یعنی شبکه بین المللی وصل است، ولی اطلاعات درون منطقه یعنی در جغرافیای سیاسی به بیرون درز پیدا نمی‌کنه. یعنی اگه فردا کابل اینترنت شما قطع شد، تحریم شدید یا هر اتفاقی افتاد، شبکه مالی و پولی شما مختل نخواهد شد. شبکه محتوای شما که آی پی تی وی هستن، شبکه های وی او دی هستن مختل نخواهد شد. شبکه بهداشت شما مختل نخواهد شد. البته شما به دیتای بین المللی هم متصل هستید، ولی آن چیزی که داده شما هست و مال شما هست و نباید خارج از مرزهای سیاسی بره و اونجا ماین بشه، دپو بشه، مورد تحلیل قرار بگیره، در شبکه داخلی شما میشه.
من یه چیزی رو اخیراً از آقای دکتر نجفی یاد گرفتم، از همون استفاده میکنم. ببینید ما بلافاصله از موضوع تهدید یا فرصت میریم توی بخش شبکه ملی اطلاعات و از یه چیزای غافل میشیم. چیزی که از آقای دکتر نجفی من یاد گرفتم اینه که ما چقدر سواد رسانه‌ای در کشورمون در واقع داده شده، چقدر مردم سواد رسانه‌ای دارن. این که فکر کنید مثلا یک شخصی خیلی خیلی هم شغلش شغل حساسی نیست، این میاد و عکسای خانوادگیشو توی گوشیش نگهداری میکنه و بعد گوشیشو سرقت میکنن، اصلا سرقت سایبری هم نیست. بعد این عکسا ممکنه که عکسایی باشه که ازش بشه سوء استفاده کرد، اخاذی کرد و امثالهم، یا نه پسورداشونو توی گوشیشو نگه میدارن. ببینین اون بحث امنیت یه موضوعی که یه حساسیت‌های روش هست و یه مقاومت‌های روش هست. قبل از این ما یه سری کارا داریم به نظرم باید اونا رو انجام بدیم، از جمله این که چقدر سواد رسانه‌ای، یعنی شما میخوان از اینستاگرام استفاده کنین، الان 5G میاد، شما میخوان از یوتیوب استفاده کنین، ولی فیلتره، اصلا امکانش نیست. این 5G چه کاربردی داره؟ یه چیز دیگه هم میخوام بگم، مال دوره نوجوانی ماست. ماهواره تازه وارد کشور شده بود و به شدت باش برخورد میشد. تو دهه 60 با ویدئو همین برخورد میشد و کاست ویدئو رو خیلی مخفیانه جابجا میکردیم.
خود کاست هم نوار کاست هم این اتفاق میافتاد.
عرض کنم به خدمتتون که
وزارتاران توی نهنگ انبر فکر میکنم دو بود یا یک بود، یک بود، دو بود، نه یک بود، که میگفتش که گفت چیه این نوار، رو گفتش که سخنرانی های قرائتیه.
حالا میخواستم اینو بگم، ما در واقع اجازه دادیم این موضوع زیرزمینی بشه، در حالی که یه آتشی اول هر چیزی هست، اون آتش تمام بشه آدما پیدا میکنن که میخوان از این کالا، از این وسیله چه استفاده بکنن. باور کنید شب به شب من میرم خونه و فرصت نمیکنم حتی شبکه‌های داخلی مونو بگیرم، شبکه‌های ماهواره‌ای پیشکش. یعنی ما الان به تناسب نیازمون میریم سراغ اطلاعات، میریم سراغ فضای مجازی.
اینقدر انتخاب متفاوته، یعنی اینقدر حق انتخاب داریم که دیگه الزاماً رادیو یا تلویزیون یا خدمت شما عرض بکنم آی پی تی وی ها، اینها خیلی نمیتونن که همه اطلاعات مورد نیاز رو برآورده بکنن. آقای دکتر موسویان، یه سری از رفقای ما معتقدند که سواد رسانه‌ای توی ایران داره میره به سمت دلال بازی، میره به سمت ایجاد یک سری فرصت‌های عجیب و غریب و در واقع این شکلی دارن نگاهش میکنن. نگاه شما به این ماجرا چگونه است؟ آقای دکتر موسویان؟
بله، در خدمتتون هستم آقای شریفی.
صدای منو شنیدید؟
بله بله، صدای دوستان رو داشتم. ببینید، ما الان با یک برحال موزری به نام حکمرانی در فضای مجازی مواجه هستیم و برحال کشورهایی که میتونیم اونها رو به سه بخش تقسیم کنیم، هر کدومشون مشکلات خاص خودشون رو دارن. برخی از کشورها کنشگرن در این فضا، یعنی که مدیریت میکنن و از قبل برنامه دارن و میتونن مدیریت بکنن. بعضی از کشورها کنشگر بدون وقفه هستن، یعنی که واکنشگرا هستن، منتها به هر حال میتونن به اصطلاح با فاصله خیلی کمی تصمیم بگیرن و مدیریت بکنن. و برخی هم، برخی از کشورها هم تأخیر دارن توی مدیریتشون. خب اینها به هر حال مواردی است که باید بهش توجه بشه. بعد بریم سراغ این که ببینیم که فضای مجازی تهدید است یا فرصت. البته به هر حال یک نکته ای رو باید قبول بکنیم، فکر میکنم آقای دکتر نجفی و آقای خدمت رو عرض بکنم که
آقای
نعناکار هم، آقای دکتر نعناکار هم بپذیرن که ما راه برگشتی نداریم. به هر حال مهاجرتی است که داره صورت میگیره و تحولی است که داره ما رو دربر میگیره و ما هم جزو کشورهای با واکنش تأخیری هستیم و میبینیم که هنوز مثلا در مورد پیوسته فرهنگی اپراتورها هنوز هیچ به اصطلاح کسی نیامده مسئولیت بپذیره این رو بنویسه، بلکه بالاش نوشتیم پیوسته فرهنگی، پایینش امضا گرفتیم از اپراتور، ولی الزامی که بهش ابلاغ شده باشه به صورت واقعی ما الان نداریم. یعنی اینکه ما در حقیقت حتی با فاصله هم نشستیم فکر بکنیم که بالاخره حالا این اپراتور چه الزاماتی رو به لحاظ فرهنگی بایستی رعایت بکنیم. اون چه که مسلمه این هستش که کشورهای مختلف با توجه به توانی که دارن برنامه ریزی هاشون هم متفاوته. و بعد از امریکا تنها کشوری که به حال کاملا بر روی هر داده‌ای که وارد میشه به کشورش و خارج میشه، بعد از امریکا گفتم، این هست. و بقیه کشورها دارن سعی میکنن که مثل چین و امریکا بتونن کنترلی بر گیتوی هاشون داشته باشن و کنترل ورود و خروج داده رو بر عهده بگیرن و این جزء آمال آرزو هست. حتی کشورهای اروپایی به هر حال مدیریتی رو الان دارن اعمال میکنن بر اساس اینکه به هر حال نتونستن برد و بارو بسازن و تمامی هاشون رو کنترل کنن. در چین شما وقتی میخواید به گوگل وصل بشید میزنید google.cn.com، یعنی میرید روی سرور میروری که این ایجاد کرده و کشف میکنه اطلاعات رو با سرعت.
آقای دکتر موسویان ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، ولی ببینید ما همه اینا رو بلدیم. یعنی میدانیم که باید سرورهای میرور در کشور وجود داشته.